ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ۳۸۶ تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سومین مظنون در رابطه با حمله شهر نیس فرانسه بازداشت شد. و شان کانری بازیگر نقش جیمز باند درگذشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 386 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سیمالاری همچنین از شناسایی بیش از 7800 بیمار جدید خبر داد و اینطور گفت:
از دیروز تا کنون تعداد 7820 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2417 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5185 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
با احتساب موارد جدید، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 612,000 نفر رسید و شمار جان باختگان نیز به مرز 35,000 تن نزدیک می شود. آمارهای وزارت بهداشت مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی است و آمار واقعی در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می شود. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت 27 استان از جمله تهران، البرز، گیلان و مازندران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. همزمان عضو شورای شهر تهران حسن خلیل آبادی با بیان اینکه آمار مرگ و میر در تهران افزایشی 100% داشته، از برنامه ریزی برای ساخت 3 گورستان جدید در پایتخت خبر داد. او علت افزایش مرگ و میرها را اعلام نکرد. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه در پلیس فرانسه از بازداشت سومین مظنون در رابطه با حمله شهر نیس خبر داد. دومین مظنون روز جمعه بازداشت شده بود اما هویت این افراد به دلایل امنیتی فاش نشده است. روز پنجشنبه یک فرد مهاجم به کلیسایی در شهر نیس واقع در جنوب فرانسه حمله کرد و 3 نفر را با چاقو کشت. متهم یک جوان 21 ساله اهل تونس به نام ابراهیم عیساوی است که در پی این حمله با گلوله ماموران پلیس مجروح شد و همکنون در بیمارستان بستری است. در پی افزایش تنش‌ها پیرامون انتشار کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان در یک نشریه فرانسوی، دولت این کشور به منظور مقابله با هر گونه حمله احتمالی اقدامهای امنیتی خود را تشدید و هزاران سرباز در نقاط مختلف فرانسه مستقر کرده است. انتشار این کاریکاتورها واکنش‌های انتقادی بسیاری را در برخی کشورهای مسلمان به دنبال داشت. شان کانری، هنرپیشه مشهور اسکاتلندی و بازیگر نقش جیمز باند، امروز شنبه در 90 سالگی درگذشت. او که در 7 فیلم جیمز باند ایفای نقش کرد، با بازی در نخستین فیلم جیمز باند به نام دکتر نو در سال 1962 میلادی شهرتی جهانی یافت. شان کانری در 10 فیلم دیگر نیز نقش بازی کرد که مهمترین آنها تسخیر ناپذیران، نام گل سرخ، انجمن نجیب زادگان عجیب، رابین هود، آخرین جنگ صلیبی و ایندیانا جونز هستند. این ستاره هالیوود طی دهه ها فعالیت هنری جوایز متعددی از جمله یک جایزه اسکار، 2 بفتا و 3 جایزه گلدن گلوب از آن خود کرد. بابک پاکنیو وکیل دادگستری ایران نسبت به وضعیت موکلش امیر حسین مرادی ابراز نگرانی کرده است. او روز شنبه در پیامی توییتری نوشته که امروز روز 4 است که امیر حسین مرادی با خانواده و او تماسی نداشته است. بابک پاکنیو افزود که طبق پیگیریش حال جسمانی امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی مناسب نیست. این وکیل دادگستری ایران بیشترین نگرانی را بیماری قبلی امیر حسین مرادی خوانده که به گفته او سیستم ایمنی او را درگیر کرده است. 3 جوان نامبرده که در اعتراضات سراسری آبان گذشته ایران دستگیر شده و همچنان در زندان بودند به اعدام محکوم شدند. پدر امیر حسین مرادی نیز اخیراً بر اثر فشارهای ناشی از وضعیت فرزندش دست به خودکشی زد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیوفردا.com و اگر هم بخواید میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌ها به آدرس telegram.me/radiofarda. اما ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران در یادداشتی سرگشاده جمهوری اسلامی ایران را نظامی استبدادی و اصلاح ناپذیر خوانده و بار دیگر علی خامنه ای را مسئول مشکلات کنونی مردم ایران معرفی کرد و در ادامه درباره افزایش نارضایتی مردم هشدار داده. بیشتر در میزگردی با حضور حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی ساکن آلمان و مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد درباره ابعاد یادداشت ابوالفضل قدیانی پرسیدم.
خب آقای قدیانی وظیفه خودشون میدونن که چون یکی از گروه های مؤثر در انقلاب اسلامی بوده که همون مجاهدین انقلاب اسلامی هست و این گروه هنوز بر روی اصلاح طلبی اصرار میورزه، فاصله خودش رو با اونها نشون بده و فاصله خودش رو با همه یاران قدیمی که امروز مثل اونها فکر نمی کنه متذکر بشه. ایشون انسان آزاده است که حدود 3 سال پیش با من و عده دیگر اعلامیه موسوم به رفراندوم را امضا کرد و همه این حرفا رو اونجا خیلی دقیق‌تر زده بود. اهمیت این است که ایشون در حقیقت استمرار خودش رو در این راه نشون میده و استقامت خودش رو با وجود سختی هایی که میکشه، با وجود زندان هایی که میده، همچنان به همون عقیده پابرجاست و بنده باید از ایشون تقدیر کنم و واقعا بستایم این آزادگی رو. امروز میبینید کسانی از این جناح مثل ایشون و کسانی از جناح مقابل مثل آقای نوریزاد که در زندان هست و زجر زیادی رو میکشه کاملا حساب خودشون رو از این جنایتکاران جدا کردن و این ممکنه اثر فوری نداشته باشه، ولی مقدمه ریزش بزرگی است که به تدریج داره در صفهای کسانی که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرده بودن از هر دو طیف شروع میشه.
یعنی آقای شریعت مداری به نظر شما چنین نامه هایی باعث ریزش افراد میشه؟
بله کاملا در صف خود آنهایی که در انقلاب شرکت داشتن اثرش دو چندان نسبت به فضای عمومی، برای اینکه در فضای عمومی ممکنه افراد زیادی این دوست عزیز ما را کاملا یا نشناسند یا مخالفت های داشته باشند، ولی در بین کسانی که در انقلاب شرکت داشتند از یک اقبال عمومی برخورداره و به شخصی معروف آقای قدیانی که انسان آزاده و درست عملی است و بنابراین حتما اثر بسیاری خواهد داشت.
خانم گلرو، نامه های آقای قدیانی در سالهای اخیر به نظر خیلی شخصی میادش، چون که کمتر جریان های سیاسی که یک روزگاری با آقای قدیانی نزدیک بودند یا هستند حتی از این بیانیه ها رقیق تر هم صادر نمی کنند و عملا هم حمایت نمی کنند از نگاه و دیدگاه آقای قدیانی. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
آقای شریعت‌مداری به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. بحث وظیفه محور بودن و باور داشتن به یک مسیری که مسیر درست هست و قاعدتا وقتی که فرد متوجه بشه که یک مسیر درسته دیگه نمیتونه به عقب برگرده و در واقع مسیر رو ادامه میده. آقای قدیانی خب از همون سال 88 تقریبا میشه گفتش که همین مسیر رو در پی گرفتن. در زندان هم که بودن بیانیه هایی که صادر میکردن، نامه هایی که میفرستادن بیرون، ایشون در زندان بودن و در سالگرد 9 دی به عنوان روز نکبت جمهوری اسلامی روز رو نامگذاری کردن و اعلام کردن و در زندان هم خب حمایتی از ایشون نشد. بسیاری از کسانی که در زندان حتی بودن انتقاد کردن به ایشون که ممکنه که این موضع‌گیری‌های رادیکالی باشه نسبت به جمهوری اسلامی. در مورد انتخابات ایشون همین نظر رو داشتن. بسیار من خاطرم هستش که در مورد انتخابات 96 با ایشون ساعت‌ها بحث می‌کردیم و حرف می‌زدیم، ولی ایشون موضعشون این بود که نه، این مشکل ما با انتخابات حل نمیشه. به خاطر همین من فکر میکنم که ایشون موضع خودشون مشخصه و بر اساس وظیفه‌ای که به عنوان وظیفه تاریخی بر دوش خودشون گذاشتن با همه نکات و اشاراتی که آقای شریعت مداری کردن، به هر حال ایشون عضو یک مجموعه بودن، در واقع در انقلاب نقش موثری داشتن، در دهه 60 نقش موثری داشتن. فقط ایشون نیستن، خیلی کسای دیگه هستن که از احزاب اصلاح طلب بودن، اما خب باور نمیکنن به اینکه این مسیری که رفتن اشتباه بوده، مسیری که رفتن غلط بوده. بوده، ولی آقای قدیانی بارها و بارها اعلام کرده و با شجاعت خودشون گفتن که این مسیری که ما رفتیم توی دهه 60 اشتباه بوده، مسیری که توی انقلاب در واقع رفتیم و مطالباتمون اشتباه بوده. اخبار دروغی که حتی در زمان انقلاب مطرح می‌شده رو ایشون بارها برای ما تعریف می‌کردن که چه چیزهایی دروغ بود ولی ما می‌خواستیم و این اشتباه بود. به خاطر همین شجاعت ایشون واقعا متفاوت از شاید همحزبی‌ها و رفقای قدیمیشون که باعث میشه یکم به نظر شخصی بیاد. مسئله دیگه که وجود داره اینه که ایشون مستقیم در تمام بیانیه‌هاشون شخص آقای خامنه‌ای رو هدف قرار میده و از اون کوتاه‌تر نمیاد و از اون پایین‌تر رو موضع‌گیری نمی‌کنه در موردش. و خب در مورد اصلاح طلب‌ها می‌دونید که همیشه این خط قرمز بوده که ما نباید وارد حوزه ولایت فقیه بشیم و در مورد اون صحبت کنیم. به خاطر همین ایشون همیشه مجبور هستن که به تنهایی این بیانیه‌ها رو بدن و حالا در شرایط بهتری مثل همونجوری که گفتن بهمن 96 بیانیه‌ای داده بشه که جمعی‌تر باشه یا بیانیه‌هایی که پارسال در آبان 98 داده شد.
آقای شریعت‌مداری، آقای قدیانی در بخشی از نامه‌اش نوشته که جامعه ایران به دلیل فجایع در حال وقوع به شدت مستعد جنبش و قیام هستش، ولی اگر نگاه بکنیم به اتفاقاتی که آبان پارسال افتاد و همینطور دی ماه 96، خب این جنبش ها اگر اسمشون رو بذاریم جنبش، با سرکوب های خونین مواجه شد. آقای قدیانی دقیقاً چه مختصات و شرایطی برای این جنبش ها و قیام هایی که تو این نامه نوشتند منظور دارند؟ منظور نظرشون چه هست؟
بله، خب ایشون یک واقعیتی رو میگن که باعث نگرانی سران نظام هست و بارها در صحبتاشون میگن. اونا میگن که اگر قیام هایی مانند اون که در سال قبل شد در ابعاد گسترده تری صورت بگیره، امکان کنترل اونها حتی با اون کشتار گسترده بیش از 1500 نفری که انجام شد بسیار سخته. هم از لحاظ نفرات قوای سرکوب اینها کات به اندازه کافی ندارن و هم موقعیت مالیشون در موقعیتی است که ممکن است نتوانند اگر این قیام ها و انقلاب ها طول بکشه دائما نیروی خودشون رو آماده نگه دارن و هم ممکنه که بخشهایی از این نیرو تمرد کنه، نافرمانی کنه، به مردم به پیونده و اینها همه ریسک های بالایی است. بالاخره حکومتی که به سرنیزه متکی است میدونه که سرنیزه چیزی شکننده و قابل دوام نیست و یک روزی مردم اونها رو در نیمکت های محاکمه خواهند نشاند. آقای قدیانی خوبه علاوه بر آقای خامنه ای که به خوبی به ایشون این نامه ها رو می نویسند، به دوستان سابق خودشون هم یک مذمت نامه بنویسند و بنویسند که این نوع استمرار طلب بودن و در انتظار تقسیم مناصب حکومتی پس از انتخابات نشستن شایسته هیچ کسی که اسم انسان بر روی خودش بگذاره نیست. باید به درد هموطنان برسید و باید شجاعت داشته باشید و از این راهی که رفتید اظهار ندامت کنید و از مردم عذر بخواهید، همونطور که آقای قدیانی خواسته.
خانم گلرو، درباره این یادداشت احمد زیدآبادی گفته که آقای قدیانی گفتن چند بار گفتن که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، ولی مردمی که قادر به اصلاح یک نظام نباشند چطور قادر به انقلاب علیه اون هستن؟ چون انقلاب صدها برابر اصلاح نیرو میخواد. جواب شما چه هست؟
من فکر میکنم که به هر حال نظریات جامعه شناسی زیادی وجود داره که تفاوت‌های اصلاح و انقلاب رو توضیح میده. در اغلب اونها عنوان میشه که اصلاحات یک مسیر زمانبره، نیاز به جامعه مدنی داره و معمولاً یک اصلی رو میپذیرن افراد در جامعه و دیگه به هر حال یک اصلاحاتی در بقیه ارکان قرار اتفاق بیفته. اما واقعیت اینه که انقلاب مسیر راحت‌تریه، مسیر کوتاه و اصلاحات نیاز به یک سری ابزارها داره که ما در جمهوری اسلامی دیگه اون ابزارها رو نمیبینیم.
ولی تاوان انقلاب آیا سنگین‌تر نیست به نظر شما؟
با تصویری که امروز از جامعه ایران میبینی و همونطور که آقای قدیانی هم در بیانیه‌شون آوردن جنبش جان به لب رسیدگانه و شما همه مردم ایران رو میتونید در این واژه بگنجونید. فعال سیاسی که نه حزبی داره نه جامعه مدنی که یک NGO نداره، روزنامه‌نگاری که حتی یک توییت نمیتونه بکنه و احضار میشه به خاطر اون، و مردم عادی که بحران اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو دوچارش هستن. ما هر روز داریم هزینه جنگ و هزینه انقلاب رو میدیم و به امید این که این هزینه رو ندیم، ولی در واقع هر روز درگیر دادن این تاوان هستیم و نمیشه اینها رو با هم دیگه به این شکل مقایسه کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.